صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا است زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز جمعه 30 بهمن 1394 برابر با 19 فوریه 2016 میلادی. اول صبح این روز تعطیل ما یه نفس میخوایم توی 60 دقیقه از آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان براتون بگیم، از دنیای سیاست و اقتصاد و ورزش گرفته تا هنر و موسیقی. اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین از طریق ماهواره. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچه های اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی. رویا کریم مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی رویا.
متشکرم رضا، من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز آرزو دارم. اولین گرد همایی انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب تهران روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که تعدادی از نامزدهای این جریان سیاسی خواستار رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. بنابر گزارش ها، شرکت کنندگان در این گرد همایی نیز با سر دادن شعارهای خواستار رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، در واکنش به این شعارها علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفت که اگر به دنبال تحقق این شعارها هستید به پای صندوق‌های رأی بیایید. محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان روز چهارشنبه وعده داده بود که در صورت راهیابی به مجلس موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز را به عنوان آنچه مطالبه جدی جوانان نامید پیگیری خواهد کرد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از روزهای پایانی بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر می‌برند، اما مقامات حکومتی حصر آنها را قانونی می‌دانند. یک مقام مسئول در دانشگاه تهران از کشته شدن 40 دانشجوی ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، هادی غفوریان رئیس امور فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران روز پنجشنبه و در همایشی در قم که در یادبود دانشجویان کشته شده در سوریه برگزار شده بود، این خبر را اعلام کرد. این مقام دانشگاهی به زمان کشته شدن این دانشجویان اشاره‌ای نکرده است، اما در هفته‌های اخیر خبرهایی از افزایش شمار کشته شدگان ایرانی در درگیری‌های اطراف شهر حلب سوریه در رسانه‌های ایرانی منتشر شده است. مخالفان حکومت بشار اسد ایران را متهم می‌کنند که در جنگ داخلی سوریه از دولت دمشق حمایت مالی و نظامی می‌کند، اما ایران می‌گوید نیروهای سپاه پاسداران تنها در نقش مستشاران نظامی در سوریه حضور دارند. ویتالی چورکین سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تلاش‌های دیپلماتیک روسیه هماهنگ نیست. به گزارش رویترز، آقای چورکین همچنین به مقام‌های سوریه هشدار داده است که با طرح صلح مخالفت نکنند. بشار اسد هفته گذشته گفته بود نیروهای دولتی به جنگ برای بازپسگیری تمام سوریه از نیروهای مخالف ادامه خواهند داد، اما به گفته آقای اسد این روند به دلیل برخی مداخلات بین‌المللی طولانی خواهد بود. این در حالی است که ویتالی چورکین گفته است روسیه به بشار اسد کمک کرد تا روند درگیری‌ها در سوریه به نفع او تغییر کند و اکنون بشار اسد نیز می‌بایست با تلاش‌های روسیه همراه شود و به مذاکرات صلح متعهد باشد. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی می‌گویند دو نوجوان 14 ساله فلسطینی با حمله چاقو به یک سرباز اسرائیلی او را کشتند. به گزارش رویترز، این حمله روز پنجشنبه در فروشگاه مواد غذایی در کرانه باختری روی داده که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همزمان محصولات خود را می‌فروشند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک غیر نظامی مسلح نیز دو نوجوان حمله کننده را هدف گلوله قرار داده است. از مهر ماه سال گذشته تا کنون 30 اسرائیلی در جریان حملات فلسطینیان یا اسرائیلی‌های عرب تبار کشته شدند. نیروهای امنیتی اسرائیل نیز در 5 ماه گذشته بیش از 160 فلسطینی را که گفتند 107 تن از آنها مهاجم بودند کشتند. رهبران فلسطینی میگویند جوانان هیچ چشم‌انداز روشنی از آینده ندارند و به همین دلیل به خشونت رو می‌آورند. در مقابل، مقامات اسرائیلی معتقدند جوانان فلسطینی از سوی رهبران و گروه‌های تندرو به مقابله خشونت‌بال علیه اسرائیلی‌ها تحریک می‌شوند. و سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم روسیه برای فروش جت‌های جنگی به ایران به معنای نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه آن کشور خواهد بود. به گزارش آسوسییتد پرس، مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که فروش جنگنده‌های سوخوی 30 به ایران باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. به گفته وی آمریکا این مسئله را با روسیه در میان خواهد گذاشت. سردار سعدی حسین دهخان وزیر دفاع ایران چند روز پیش از مذاکره با روسیه برای خرید جنگنده‌های سوخوی 30 خبر داده بود.
ممنون رویا. تا حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. برگزاری دو همایش اصلاح طلبان و اصولگرایان در تهران. در همایش اصلاح طلبان حاضران خواستار رفع حصر از رهبران جنبش سبز شدند، در همایش اصولگرایان اما صحبت از دخالت بیگانگان در انتخابات شد. 60% از اقتصاد ایران 60% اقتصاد ایران از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. نگاهی به اقتصاد ایران و فرار مالیاتی در گفتگوی اقتصادی روز. گام دوم رئیس جمهوری آمریکا برای عادی سازی روابط با کوبا. باراک اوباما ماه آینده به کوبا سفر می‌کند. بررسی این تصمیم و مخالفت عده‌ای از سیاستمداران و کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا با آن. و کشتی فرنگی ایران با 4 مدال طلا قهرمان آسیا شد. به غیر از موسیقی و پیام‌های تلفنی شما، برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. اصلاح طلبان می‌خواهند چهره‌های کمتر شناخته شده خود را تا پیش از انتخابات به مردم معرفی کنند و از سوی دیگر اصولگرایان هم اصلاح طلبان را به همسویی با برخی دولت‌های خارجی متهم می‌کنند، آن هم به این بهانه که برخی از آنان از مردم خواستند تا به آقایان جنتی، یزدی و مصباح یزدی رأی ندهند. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
دیروز و در نخستین روز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس در ایران، هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان همایش‌هایی را برگزار کردند. برخی از نامزدهای اصلاح طلب در همایشی که گرد همایی فراگیر اصلاح طلبان نامیده شد، خواستار رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، سه تن از رهبران معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. همچنین بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شرکت کنندگان در گرد همایی اصلاح طلبان در تهران با شعارهای رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی را خواستار شدند. از دیگر سو اصولگرایان هم بیکار ننشستند و همایشی با عنوان همایش بزرگ بصیرت افزایی و روشنگری انتخابات را در شهر ری برگزار کردند. در این همایش غلامعلی حداد عادل سخنگوی ائتلاف اصولگرایان گفت که اصولگرایان باید در پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به یک لیست واحد رأی دهند. این در شرایطی است که فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان را اغلب چهره‌های کمتر شناخته شده تشکیل می‌دهند. با این اوصاف به سراغ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفتم و از او پرسیدم که آیا اصلاح طلبان می‌توانند در این مدت مردم را ترغیب کنند که به چهره‌های جوان‌تر و کمتر شناخته شده رأی دهند. مجید محمدی:
من فکر نمی کنم. گذاشتن نام این گونه افراد در فهرست از سر ناچکاری بوده و نه از سر انتخاب، چون همه میدونن که شناخته شده بودن بالاخص در شهرهای بزرگ که روابط خویشاوندی و قبیلگی خیلی قوی نیست مؤثر هست و افراد عمدتاً بر اساس شهرت افراد رأی میدن. اتفاقا شورای نگهبان به همین دلیل چهره های شناخته شده اصلاح طلبان رو قلع و قمع کرد.
از دیگر سو پس از آن که بسیاری از اصلاح طلبان خواستاران شدند که مردم مردم به سه نامزد مجلس خبرگان یعنی آقایان احمد جنتی، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی رأی ندهند، رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و اقتدارگرایان روز گذشته با انتشار مطالب مختلف گفتند که مجلس خبرگان فاقد آقایان جنتی، یزدی و مصباح یزدی مجلس خبرگان انگلیسی است. برخی از اصلاح طلبان از این ستن با عنوان مثلث جیم یاد می‌کنند. در این باره از مجید محمدی می‌پرسم که حمله اصولگرایان به مخالفان رأی دادن به آقایان یزدی، جنتی و مصباح یزدی و انتساب آنان به کشورهای بیگانه تا چه اندازه برای مردم باورپذیر است و می‌تواند اصولگرایان و اقتدارگراها را برای رسیدن به هدف خود یاری کند. مجید محمدی:
قبلا هم از این تاکتیک استفاده کردند و این تاکتیک موثر بوده. این گونه مانورها به نفع اقتدارگرایان هست، چون جناح اقتدارگرا عمدتاً روی رای دهندگان نسبتاً ثابت خودش حساب میکنه. اینها جمعیت اندکی هستند اما مشارکتشون در انتخابات همیشه بالا بوده. اصولاً اقتدارگراها مشارکت بالا رو نمیخوان جمعیت انبوهی رای بدن، بلکه میخوان وفاداران به حکومت در انتخابات شرکت کنند و به فهرست‌های تایید شده توسط ائتلاف رای بدن و این هم در انتخابات‌های مختلف تجربه شده که این گونه تاکتیک ها مؤثر واقع میشه.
محمد رضا عارف رئیس شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان روز چهارشنبه وعده داده بود که اگر نماینده مجلس شود، موضوع رفع حصر زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی را به عنوان مطالبه جدی جوانان پیگیری میکند. زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی از روزهای پایانی بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه همچنان در حبس خانگی به سر میبرند.
بنیامین صدر گزارش میداد و در مورد همین موضوع کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه خودشون رو نوشتن. کاربری گفته 80 میلیون ایرانی توی حصر هستند و هیچ کشوری جز سواحل عاج به آنها ویزا نمیداد. آن وقت اینها برای آن سه نخاله سینه میزنند. یکی جیبوتی بود که مردم میرفتند و قدری دلشان باز میشد که آن هم روابطش را با ما قطع کرد. کاربر دیگری نوشته انتخابات که تموم بشه و خرشون از پل بگذره، همه وعده هاشون یادشون میره. لااقل اصولگراها تکلیفشون روشنه، ولی اصلاح طلب گرگی در لباس میش و وظیفش حفظ نامحسوس ولایت فقیه. احمد نوشته هنوز عالی جناب سرخپوش خواندن هاشمی و عالی جنابان خاکستری نامیدن دوری نجف آبادی برای شهری توسط اصلاح طلبان را از خاطر نبرده ایم. نینا نوشته موسوی و کروبی هم خواستار حفظ نظام و در واقع اصلاح اون هستند. هومن گفته یکی از مسائلی که باعث میشه همه ایرانیان فریب بخورن تقلیده که از آخوندها به ملت ما منتقل شده. ملت هیچ حرکتی نمی کنن و فقط چشم دوختن به دهن سیاسیون که چی میگن تا همون رو سرمشق کارشون قرار بدن، مثل انتخاب میان بد و بدتر. وحید گفته مردم ایران 7 روز مانده به هر انتخاباتی تنها درصدی از آزادی رو تجربه میکنن. و امیر هم نوشته اینها از طریق همین رژیم تایید صلاحیت شدن، پس دنبال رو منافع همین رژیم هستن. و میشنویم پیام های تلفنی شما رو. اقتصاد ایران و فرار مالیاتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دیروز به نقل از الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گزارش داد که 60% اقتصاد ایران است.
مردم به نظام اعتماد و علاقه دارند. آقای خامنه‌ای، آیا بعد از اتفاقات به انتخابات در سال 88 این فرمایش جناب‌عالی حاکی از این نیست که مردم را برای شرکت در انتخابات به عنوان سیاهی دشکل می تدارید؟ اگر راست می گویید چرا کلمه رفراندوم شما را آزار می دهد؟
می خواستم عرض کنم که تنها مرجعی که صلاحیت داره که کاندیداهای مجلس و مجلس خبرگان رو تایید یا رد صلاحیت بکنه فقط و فقط مردم هستن. زمانی که پای صندوق رأی میرن، با تحریم کردن انتخابات و یا رأی ندادن به کسانی که مورد نظر رژیم هست، میتونن اونها رو رد صلاحیت و یا تایید صلاحیت بکنن.
آقای خامنه‌ای، شما مردم فقیر بدبختی دو موقع یاد میکنی، یه موقع رایگیری، یه موقع 22 بهمن. بعد از اون مردم هیچ موقع یادت نمیفتی. ما بدبختا 37 سال رای دادیم، روز به روز بدتر شدی. آقا شما خدا را نمیشناسی؟ شما میگی مردم اله بیاد رای بدی دشمن بشکنی. دشمن چی آقا؟ دشمن سفره خالی مردمی. تو ما گفتین تحریمی، از بانگای خارج گرفتین، از آمریکا گرفتین، داده موشه میخرین از شوروی و زیبی بشار اسد پر میکنین. چرا دوران شاه نبود؟ مردم سیر بود. میگم غلط کردم شاه، غلط کردم.
به قول مصباح یزدی، در این کشور اسلامی انتخاب با نماینده ولی فقیه هست و مردم در این کشور حق اظهار نظر ندارند.
ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم. هر کی رای دادین بعد چند سال که اومد بیرون هیچ کاری که برای ملت نکرد، ملتی میلیاردر اومد بیرون، صاحب کارخونه، صاحب زمینه کشاورزیان چنانی، چرا بریم رای بدیم؟ میگه 20 یا 5 سال برای ما چی کار کردن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد ایران و فرار مالیاتی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا دیروز به نقل از الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گزارش داد که 60% اقتصاد ایران از پرداخت مالیات می‌گریزند. شمار دیگری از مسئولان ارشد دولتی و کارشناسان اقتصادی هم ابعاد فرار مالیاتی در ایران رو همین مقدار ارزیابی کردند. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، فرار مالیاتی در ایران، اون هم با ابعادی که از طرف معاون رئیس جمهوری نقل شده، از چه راه‌هایی انجام میشه؟
در صحبت‌های خانم امینزاده معاون رئیس جمهوری 2 نکته مطرح شده. یکی فرار مالیاتی به معنای اخص کلمه و دوم معافیت مالیاتی. فرار مالیاتی به اون معنا هست که کسانی به رغم برخورداری از درآمدهای مشمول مالیات به عمد مالیات پرداخت نمی کنند. همه می دونند که نظام مالیاتی ایران از کمبود شدید اطلاعات درباره فعالیت‌های اقتصادی رنج می بره. حقوق بگیران ثابت که وضعیت درآمدشون مشخص هست مالیات میدن، در عوض هزاران مؤسسه مالی و واحد صنفی و بنگاه بازرگانی و خدماتی که در هیچ جا به ثبت نرسیدند، اغلب به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند، به آسانی از پرداخت مالیات فرار میکنند. نکته دومی که خانم امینزاده مطرح کرده معافیت های مالیاتی است. شماری از این معافیت ها میتونن از لحاظ اقتصادی موجه باشند، مثل معافیت هایی که اعطا میشن به فعالیت هایی در عرصه های کشاورزی، دامپروری یا صادرات غیر نفتی. ولی در کنار اینها بنیادها و نهادها و شرکت های شبه دولتی هستند که بدون دلیل از معافیت مالیاتی برخوردارند. اگر فرار مالیاتی رو با معافیت مالیاتی جمع بزنیم، میرسیم به همون رقم 60% اقتصاد ایران که به گفته معاون رئیس جمهوری و شمار زیادی از محافل کارشناسی زیر چتر مالیات نیستند.
سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت به تازگی گفت که قرار دولت از سال آینده از بعضی نهادها و بنیادهای مشمول معافیت مالیات بگیره. این کار به نظر شما شدنیه؟
تا به حال بارها اعلام شده که نهادهایی مثل آستان قدس یا قرارگاه ها قرار هست مالیات بپردازن، ولی این کار عملی نشده. شاید این بار دولت بتونه از این نهادها مالیات بگیره، چون که با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و شرایط بد در بازار جهانی نفت، خزانه‌داری جمهوری اسلامی با دشواری‌های زیادی روبرو هست. از بین رفتن معافیت‌های مالیاتی میتونه راهی باشه برای کم کردن این دشواری‌ها.
اصولاً چطور میشه در ایران سطح درآمد دولت رو از محل دریافت‌های مالیاتی بالا برد؟
تنها راه دستیابی به این هدف بازسازی سرمایه اجتماعی است به منظور ایجاد اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت، و این امکان پذیر نیست مگر از راه رواج عدالت مالیاتی، حذف معافیت‌های ناموجه، مبارزه با فساد، پایان دادن به انحصارها و ایجاد شفافیت در اقتصاد.
ممنونم از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران و مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد این چی کار با تو میکنم.
روز تعطیل جمعه و در نبود روزنامه ها، هفته نامه ها و ماهنامه ها رو ورق میزنیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ از کانادا به ما پیوسته. شهرام، از هفته نامه صدا شروع کنیم که تصویری از غلام حسین کرباسچی روی جلد داره و بیانیه حزب کارگزاران سازندگی رو منتشر کرده با تیتر انقلاب کردیم تا انتخاب کنیم.
بله، هفته‌نامه صدا هفته‌نامه است که نزدیک است به حزب کارگزاران سازندگی. به همین دلیل در این شماره بخشی از صفحات خودش رو اختصاص داده به گزارشی درباره نخستین کنگره سراسری حزب کارگزاران سازندگی که چندی پیش برگزار شد. متن کامل سخنرانی آقای غلامحسین کرباسچی رو هم منتشر کرده هفته‌نامه صدا که در همین کنگره ایشون بیان کرده و تاکید کرده که ما ساختار شکن نیستیم بلکه اصلاح طلب هستیم. بیانیه کارگزاران زندگی هم به مناسبت 22 بهمن صادر شده بود و هم در آستانه انتخابات و تأکید و یادآوری این نکته است که یکی از اهداف انقلاب سال 57 انتخابات و نظام جمهوری بوده. اما یه گفتگو هم این هفته نامه داره با آقای کاظم جلالی، شهری اصولگرای نزدیک به آقای علی لاریجانی، که حالا در گفتگو با هفته نامه صدا گفته ما خواستیم در ائتلاف با اصولگرایان شرکت کنیم اما به ما اجازه این کار داده نشد.
و هفته‌نامه مثلث چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است که نزدیک به اصولگرایان. در این شماره در عکس روی جلد خودش عکسی از نماد میدان آزادی رو منتشر کرده و با تیتر هم جمهوری هم اسلامی پرونده‌ای منتشر کرده درباره اینکه جمهوری اسلامی با گذشت 37 سال در چه وضعیتی قرار داره. اما صفحات ویژه انتخاباتی هم در این شماره مثلث وجود داره. اصولگرایان با شعار معیشت وارد انتخابات شدن یکی از گزارش هایی است که در هفته‌نامه مثلث منتشر شده. صدای پای جریان سوم و همچنین تاکتیک اصلاح طلبان رو مورد بررسی قرار داده هفته‌نامه مثلث و گفته که اونها تلاش میکنن با چهره های سفید در انتخابات به پیروزی برسن. البته خانم زهره الهیان، یکی از چهره های اصولگرا، هم در گفتگو با هفته‌نامه مثلث گفته که اصولگرا نباید فهرست یا لیست انتخاباتی دیگری غیر از لیست ائتلاف اصولگرایان رو منتشر کنن.
هفته‌نامه پنجره هم همین حال و هوای انتخاباتی رو داره با تصویری از حسن روحانی و تیتری که هست هیاهوی انتخاباتی دولت.
هفته‌نامه پنجره مدیر مسئول و صاحب امتیاز اون آقای علیرضا زارکانی هست، از چهره‌های اصولگرای مخالف دولت آقای روحانی هست. تیتر و عکسی رو که در روی جلد منتشر کرده مربوط است به ادامه موج حملاتی که خود آقای زارکانی و برخی رسانه‌های اصولگرا در یک هفته گذشته به آقای روحانی و دولت ایشون داشتن. آقای زارکانی در سرمقاله هفته‌نامه پنجره آقای روحانی رو متهم کرده به اینکه نمایشی با عنوان گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را انداخته تا بتونه به این وسیله بر روند انتخابات در ایران اثر بگذاره.
پایتخت کهن تو این شماره پرداخته به بررسی ابعاد مختلف قهر مردم با صندوق رأی‌ها.
بله، این یک پرونده است که پایتخت کهن در این شماره منتشر کرده و در این پرونده بر لزوم شرکت بر انتخابات تاکید شده. چرا باید در انتخابات رأی داد؟ اصلاح طلبان مغموم از رد صلاحیت شرکت در انتخابات، آری یا نه؟ و همچنین صندوق رأی جشن شکست تندروها از جمله مقالات و گزارش‌هایی است که در این شماره پایتخت کهن منتشر شده. علاوه بر این، پایتخت کهن در این شماره اشاره کرده که ظهور محمود احمدی نژاد در سال 1384 و رسیدن او به قدرت نتیجه تحریم انتخابات بود. البته بخش‌های دیگری هم داره. خانم زهرا ربانی املشی هم در این شماره پایتخت کهن یک یادداشت منتشر کرده به مناسبت پنجمین سال حسد میرحسین موسوی، زهرا رهنمرد و آقای مهدی کروبی.
شهرام، خیلی کوتاه بپردازیم به دو هفته نامه روشن.
دو هفته نامه روشن در تری که روی جلد خودش منتشر کرده با تیتر اهمیت علی لاریجانی بودن، بخشی از مطالب خودش رو اختصاص داده به نقش آقای علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در موقعیت فعلی جناح‌های سیاسی و تأکید کرده که آقای لاریجانی با نقش آفرینی تونسته کشور، یعنی همکاری کنه با آقای روحانی برای قرار گرفتن کشور بار دیگر بر ریل اعتدال و به همین دلیل باید بار دیگر به او رأی داد.
ممنون شهرام، بقیه رو میذاریم برای بخش دوم.
متشکرم.
خبرهای ورزشی رو میشنویم با مهدی رستمپور. برمیگردیم و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم.
صبح بخیر بینندگان عزیز، سلامی صمیمانه خدمت علاقمندان ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 4 مدال طلا عنوان نخسته رقابت‌های قهرمانی آسیا رو نصیب خودش کرد. مسابقات در بانکوک برگزار شد. افشین بیابانگرد، رامین طاهری، مهدی علیاری و در فوق سنگین هم امیر قاسمی منجزی روی سکوی قهرمانی قرار گرفتن. در ترکیب 8 نفره اعزامی فقط یوسف قادریان مدال نگرفت که از قضا او در رقابت‌های جهانی لاس وگاس کشتی بسیار خوبی گرفته بود و با کسب مدال برنز از بهترین نفرات اعزامی بود، اما در بانکوک به عنوان پنجمی قاره پهناور رضایت داد. غیر از این خبر خوب، ورزش ایران دیروز یک خبر تلخ هم داشت و اون هم درگذشت محمد سلامی بود، بازیکن تیم بسکتبال جوانان مهرام. در حالی که در منزل در حال استراحت بود به دلیل سکته قلبی چشم از جهان فرو بست. رقابت های المپیک 2016 قراره در برزیل برگزار بشه. میزبان المپیک 2020 هم مشخص شده. رقابت ها در ژاپن به انجام خواهد رسید. ژاپنی که میزبان المپیک 1964 توکیو بود، المپیک 2020 رو هم برگزار خواهد کرد. اما المپیک 2024 4 نامزد نهاییش مشخص شدن. شهرهای پاریس، لس آنجلس، روم و بوداپست، 3 شهر اروپایی در رقابت با میزبان المپیک 1984 که مجدداً میخواد این رقابت ها رو برگزار کنه. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران دو نتیجه جالب توجه دیروز به ثبت رسید. یکیش داستان داشت، ماجرای بازی تراکتورسازی و سپاهان. مهدی شریفی، بازیکن باشگاه سپاهان که به خاطر خدمت سربازی اومده تراکتورسازی، در حالی که بازی 1-1 مساوی بود، وقت قانونی تموم شد، 4 دقیقه داور وقت اضافه گرفت، درست در ثانیه آخر از این 4 دقیقه مهدی شریفی دروازه تیم خودش یعنی سپاهان اصفهان رو باز کرد با پیراهن تراکتورسازی که الان برای خدمت سربازی اونجاست و 3 امتیاز شیرین رو نصیب تراکتورسازی کرد تا این تیم هم در جمع مدعیان قرار بگیره. پرسپولیس در ثانیه های آخر در حالی که 1-0 از سایپا پیش بود گل مساوی رو خورد و بازی با تساوی به پایان رسید. جالب، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران همین الان حداقل 6 مدعی قهرمانی داره و اگر امروز نفت بتونه به برتری برسه، نفتی ها هم به جمع مدعیان قهرمانی اضافه میشن. تیمی که در نیم فصل اول مدعی جدی سقوط بود، حالا در جمع مدعیان قهرمانی هم میتونه ظاهر بشه. خبر آخر، فوتبال در اروپا، رقابت‌های لیگ اروپا در مرحله حذفی دیروز پیگیری شد. باشگاه‌های انگلیسی از دستیابی به پیروزی باز موندن. منچستر یونایتد و تداوم تیر و روزی‌های این تیم این بار در برابر تیم گمنام میتیولند دانمارک 2-1 شکست خورد، در حالی که لیگ دانمارک تعطیله و باشگاه میتیولند هم خارج از فرم مسابقه قرار داره، تونست یونایتد رو از پیش رو برداره. لیورپول هم در برابر تیم پایین جدولی بوندسلیگا آکسبورگ به تساوی بدون گل رضایت داد. تاتنهام نتیجه خوبی کسب کرد مقابل فیورنتینا، اما این تیم هم نتونست ببره و بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید، در شرایطی که باشگاه اسپانیایی نتایج فوق‌العاده‌ای به دست آوردن. اگه سه باشگاه انگلیسی نبردن، سه باشگاه اسپانیایی رقبای خودشون رو شکست دادن. والنسیا بهترین نتیجه دیشب رو رقم زد در فوتبال اروپا، 6-0 راپید وین رو از پیش رو برداشت. بیلبائو و سویا هم حریفان خودشون رو از پیش رو برداشتند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. 7:30 دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم برنامه رو کلید می‌زنیم همراه با رویا کریمی مجد و خلاصه آخرین خبرها. رویا،
اولین گرد همایی انتخاباتی نامزدهای اصلاح طلب تهران روز پنجشنبه در حالی برگزار شد که تعدادی از نامزدهای این جریان سیاسی خواستار رفع حصر رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. در واکنش، علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفت که اگر به دنبال تحقق این شعارها هستید، به پای صندوق‌های رأی بیایید. یک مقام مسئول در دانشگاه تهران از کشته شدن 40 دانشجوی ایرانی در درگیری‌های سوریه خبر داد. هادی غفوریان، رئیس امور فرهنگی پردیس فارابی دانشگاه تهران، روز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد، اما به زمان کشته شدن این دانشجویان اشاره‌ای نکرده است. ویتالی چورکین، سفیر و نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه گفت اظهارات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با تلاش‌های دیپلماتیک روسیه هماهنگ نیست. آقای چورکین همچنین به مقام‌های سوریه هشدار داد که با طرح صلح مخالفت نکنند. بشار اسد هفته گذشته گفته بود نیروهای دولتی به جنگ برای بازپسگیری تمام سوریه از نیروهای مخالف ادامه خواهند داد، اما به گفته آقای اسد این روند به دلیل برخی مداخلات بین‌المللی طولانی خواهد بود. مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی می‌گویند دو نوجوان 14 ساله فلسطینی با حمله چاقو به یک سرباز اسرائیلی او را کشتند. این حمله روز پنجشنبه در فروشگاه مواد غذایی در کرانه باختری روی داده که در آن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها همزمان محصولات خود را می‌فروشند. و سخنگوی امور وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم روسیه برای فروش جت‌های جنگی به ایران به معنای نقض تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه آن کشور خواهد بود. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که فروش جنگنده‌های سوخوئی 30 به ایران باید به تایید شورای امنیت سازمان ملل متحد برسد. به گفته وی، آمریکا این مسئله را با روسیه در میان خواهد گذاشت. و ارتش سوریه اعلام کرد که با حمایت بمباران هوایی سنگین روسیه، شهر کنسبا در استان لازقیه را بار دیگر تحت کنترل خود درآورده است.
ممنون رویا. خلاصه آخرین خبرها را هم شنیدیم از رویا کریمی مجد. ما در بخش دوم صبحانه با خبر در مورد سفر ماه آینده رئیس جمهوری آمریکا به کوبا گفتگویی داریم با محسن میرانی، تحلیلگر برنامه. از سه نمایشگاه جدید که امروز در تهران افتتاح میشن خبر میگیریم. ادامه مروری بر هفته نامه ها و ماه نامه های تازه منتشر شده و میپردازیم به اجراهای امروز جشنواره موسیقی فجر. همه اینها و بیشتر از اینها رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید و پل ارتباطی دیگر ما فیسبوک رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ماه آینده به کوبا سفر میکنه و با راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا ملاقات خواهد داشت. با در نظر گرفتن اینکه آقای اوباما فقط یک سال و نیم قبل اعلام کرده بود که هر دو کشور خواهان برقراری رابطه دیپلماتیک هستند، این سفر با مخالفت شدید عده‌ای از سیاستمداران آمریکا و برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری روبرو شده. محسن ویلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، دلیل این سفر به کوبا چیه و مخالفت با اون از کجا سرچشمه میگیره؟
این اولین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به کوبا در 88 سال اخیره، یعنی در آخرین بار رئیس جمهور آمریکا کلوین کولیج به کوبا سفر کرد. بعد از این سفر هم آقای اوباما برنامه داره به آرژانتین سفر کنه، ولی دو دلیل عمده برای این سفر میشه پیدا کرد. یک علت اصلی بهبود رابطه دیپلماتیک که چند ماه قبل بین کوبا و آمریکا آغاز شد. هنوز یه مقداری تنش‌های سیاسی وجود داره، یه سری اختلافات وجود داره، برای مثال زمین‌ها و سرمایه‌های آمریکایی که بعد از اون کار آمدن انقلابیون کوبا ملی شده بود، یکی از تنش‌های بین این دو کشوره. مسئله دوم که شاید به نظر من پراهمیت‌تر هم باشه، بهبود رابطه اقتصادیه که بعد از نیم قرن داره آغاز میشه، ولی در این رابطه هم اشکالات جدی هم از طرف کوبا هم از طرف آمریکا هست که رئیس جمهور آمریکا با صحبت با رئیس جمهور کوبا سعی خواهد کرد که این مسائل رو هر چه زودتر حل بکنند. اما مخالفت ها در آمریکا از دو جانب میاد. یکی از طرف کوبایی‌های آمریکایی هستند که در ایالات فلوریدا، ایالاتی که من زندگی میکنم، ایالات نیوجرسی و یکی دو تا ایالات دیگه خیلی پرقدرت هستند و اینها در سیستم سیاسی آمریکا رخنه کردن و آماده نیستن که رابطه بین آمریکا و کوبا رابطه معمولی بشه. مسئله دوم هم مخالفت هایی که از طرف دو نفر از کاندیدهای رئیس جمهور آمریکا، آقای کروز و آقای روبیو، در رابطه با برقراری رابطه هست. این دو نفر الان از کاندیداهای خیلی پرقدرت در آمریکا هستند و هر دو اعلام کردند که با این سفر مخالفت دارند و حاضر نیستند که ببینن رابطه آمریکا با کوبا تا زمانی که برادران کاسترو دو قدرت هستند بهبود پیدا بکنه.
در کل تحلیل شما از رابطه آمریکا و کوبا تو این یک سال و نیم گذشته چیه؟
لحاظ اقتصادی به نظر من خیلی خوب رفتن جلو. آمریکا سال قبل در حدود 490 اجازه تجارت به کمپانی‌های آمریکا داده و قراره که یه چیزی در حدود 3.4 میلیارد دلار آمریکایی‌ها در کوبا سرمایه‌گذاری کنن. ولی اشکالات جدی هنوز وجود داره. سیستم کوبا هنوز یه سیستم سوسیالیستیه و در اون فساد اداری خیلی زیاد داره. تو آمریکا هم یه سری اشکالا هست، به خاطر اینکه هرچند که رئیس جمهور آمریکا خواهان بهبود رابطه اقتصادی، ولی کنگره آمریکا هنوز آماده نشده که تحریم‌ها و بلوکید رو برداره و این باعث یک سری اشکالات اقتصادی برای هر دو کشور شده.
آقای میلانی، به نظرتون مدل برقراری رابطه بین آمریکا و کوبا میتونه برای رابطه ایران و آمریکا هم استفاده بشه؟
مدل کلی که آقای اوباما در این 7 سال پیگیری کرده یه مدلیه که روی سیستم دیپلماسی میره جلو. یعنی ایشون معتقده که بهترین راه حل اختلافات راه دیپلماسی است و نه راه جنگ. در رابطه با کوبا این خیلی موفق بوده و در رابطه با قرارداد اتمی ایران این مدل خیلی موفق بوده، اما در رابطه با برقراری رابطه سیاسی متاسفانه درباره کوبا خیلی موفق بوده ولی در رابطه با ایران فعلا موفق نبوده. و علتش دو دلیل مهم برای این وجود داره. یکی این که در کوبا طبقه حاکمه کوبا، برادران کاسترو و بقیه کسایی که تصمیم گیر کوبا هستن، به این نتیجه رسیدن که به نفع کوباست که رابطه اقتصادی و سیاسی رو با آمریکا برقرار کنن و بنابراین مخالفتی در درون طبقه حاکمه برای بهبود رابطه وجود نداره. متاسفانه در جمهوری اسلامی اینطوری نیست، به خاطر اینکه یک عده هستن که فکر میکنن برقراری رابطه اقتصادی و یا سیاسی با آمریکا به ضرر ایرانه و اینها دارن مخالفت میکنن و این باعث این خواهد شد که فعلا مدلی که آقای اوباما انتخاب کرده بیشتر در رابطه با کوبا موفق بشه تا در رابطه با ایران.
سپاسگزارم از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من با شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
بخش دوم پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
بعد دست 37 سال آقای هاشمی رفسنجانی تازه از خواب بیدار شدند. این بیداری آقای رفسنجانی را بهش تبریک میگم. مبارک باشه آقای رفسنجانی.
این همه نماینده که مجلس شورای اسلامی داریم، یک کدوم از نمایندگان جرأت نکردن که چیزون مجلس اعلام کنن که از این پولای بلوط شده که آزاد شده مقدارش رو به حساب این مردم بریزید. من موندم حالا با چه روی به مردم میگن که بیاین پای صندوق رای و رای بدید. اصلا رای دادن معنی نداره برای ما.
آقای خامنه ای، شما میفرمایید مردم باید در انتخابات شرکت کنند. از طرف دیگر آقای مصباح یزدی با حالت تمسخر هم میفرمایند مردم فکر میکنند که حق رأی دارند. واقعا این ملت سرگردان در چه با این حکومتشان در چه حال و هوایی به سر میبرند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جامعه های تهران روز افتتاح نمایشگاه های تازه است. یکی از نمایشگاه های امروز هم نمایشگاهی با عنوان نقاشی های دنیای نیمه تمام که همراه با چند سخنرانی آغاز به کار میکنه. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته از این نمایشگاه بیشتر برای ما میگه. آقای سرکویی،
مهدی صحابی که در سال 1123 در قزوین متولد شد ولی اغلب عمرش در تهران زیست، یکی از خلاق‌ترین نقاشان معاصر ایران، یکی از بهترین مترجمان ایران و یکی از به اصطلاح بازم میتونیم بگیم فعالترین و میتونیم بگیم با معیارهای کیفی بهترین روزنامه‌نگاران ایران بود. مهدی صحابی در بعد روزنامه نویسی در روزنامه کیهان کار میکرد، اما زمانی که بعد از انقلاب چند ماهی یا یه مدتی پس از انقلاب نیروهای حزب اللهی و طرفدار حکومت روزنامه کیهان را تسخیر کردند، او به اتفاق همراه با دیگر برخی از همکاران خودش از این روزنامه بیرون اومد به ناچار و رسال نشریه کیهان آزاد رو منتشر کردن، مدتی که یکی از بهترین نشریات ایران بود. کیهان آزاد به این معنا بود که کیهان اصلی در بند هست، واقعا هم چنین بود و مصادره شده بود. مهدی صحابی در این حال مترجم بسیار زبردستی بود. برخی از آثار بسیار مهم نویسندگان بزرگی مثل سیمین دووار، کالمینو، فوئنتس و غیره رو ترجمه کرد و در این حال درخشان‌ترین کار او رو ترجمه رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروست میدونن که هر کسی به حجم اون کتاب فقط نگاه کنه و بعد یه کمی هم با زبان پروست و پیچیدگی‌های این رمان بزرگ آشنا باشه میدونه که چه رنج و زحمتی برده مهدی صحابی در ترجمه این کتاب. و الان همونطور که گفتم مهدی صحابی که در 65 سالگی در پاریس درگذشت یکی از بهترین نقاشان ایران بود. آرت سنتز شماره 2 نمایشگاهی برپا کرده که امروز افتتاح خواهد شد. مروری است بر دوره‌های مختلف نقاشی صحابی. 50 اثر قرار ارائه بشه، عکاسی، حجم، نقاشی، صورتک که بخشی از اون آثارش مثل ماشین‌های تصادفی، یادگاری، دیوارنویسی رو هم شامل خواهد شد. در این امروز بعد از ظهر که ابراهیم حقیقی، حوری اعتصام و بابک احمدی و چند نفر دیگه هم درباره آثار مهدی صحابی در این نمایشگاه در روز افتتاحی سخنرانی خواهند کرد و فیلمی هم درباره زندگی و آثار او پخش خواهد شد. نمایشگاه تا 12 اسفند ماه ادامه دارد.
خب از نمایشگاه نقاشی های دنیای نیمه تمام بگذریم و بریم سراغ نمایشگاه دیگری با عنوان ادراک که اونم امروز افتتاح میشه. چه آثاری در این نمایشگاه قرار ارائه بشن؟
15 تابلو نقاشی گلناز قدیری در گالری گلستان. این آثار بیشتر ابستره هستند، البته پالت رنگی. این نقاش بیشتر کاراش در این حال که ابستره است شاعرانه هست و نمایشگاه هم تا 5 اسفند ماه ادامه دارد.
و بریم سراغ نمایشگاه گروهی درخت. از این نمایشگاه چه خبر؟
نمایشگاهی است از نقاشی خط‌های 19 هنرمند در گالری ساربان. خب نقاشی خط رو که می‌دونیم در این حال این هنرمندا کوشیدن که از هندسه کلمات از به اصطلاح بهره بگیرن، از هندسه حروف و چرخش اونها و در قالب فرم گاهی با جمله‌های معنادار و گاهی هم صرفاً با استفاده از فرم و حروف آثاری خلق کنن. عنوان این نمایشگاه درخت در واقع نمادی است از زندگی، زایش و بالندگی و این نمایشگاه که تا 10 اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد در آثاری که ارائه خواهد شد این به اسلام مفاهیم رو تجلی میده.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
خب بخش دوم مروری بر هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده یک بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده که از طریق اسکایپ به ما پیوسته. شهرام، از تماشاگران امروز شروع کنیم و تیتر بزرگ رای میدهم.
هفته نامه تماشاگران در شماره تازه خودش حال هوای انتخابات رو به خودش گرفته، همونطور که روی جلدش هم مشخص هست. نوشته که پس از هفته ها رایزنی فهرستی از نامزدهای اصلاح طلب و معتدل منتشر شده، ممکنه که هر یک از ما به تعدادی از این کاندیداها انتقادی داشته باشیم. اما آقای سیامک رحمانی در سرمقاله تماشاگران تاکید کرده که به دلیل اینکه همه دست‌ها در ایران دست کم در بخش نهادهای انتصابی دست هم دادن تا مردم رو مایوس کنن از شرکت در انتخابات، باید در این انتخابات شرکت کرد، رأی داد به چهره‌های معتدل و اصلاح طلب. یه گزارش داره درباره اینکه روزگار آقای احمدی نژاد این روزها در نارمک چطور هست. محمد بنا مربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران هم گفتگویی داشته با تماشاگران و در اون تاکید کرده که به رغم اینکه چهره سیاسی نیست اما از گشایش پس از برجام خوشحال هست و گفته که خوشحالی یعنی هر ماه بی‌دردسر بتونم 500 یورو برای دخترم حواله کنم.
شهرام، تماشاگران یک عکس و یک گزارش هم منتشر کرده در مورد راهپیمایی 22 بهمن. عکس بحث برانگیزی بوده، گویا یکم توضیح در مورد همین گزارش برامون بده.
بله، این عکسی است که در شبکه‌های اجتماعی بسیار بحث برانگیز شده. دو نوجوان که به راهپیمایی 22 بهمن رفته بودند در حالی که شعار مرگ بر آمریکا رو در دست داشتن، روی تیشرت یکی از اینها، لباسی یکی از اینها نوشته شده بود آی لوف نیویورک. و حالا تماشاگران به همین دلیل این موضوع رو دستمایه گزارشی قرار داده و در این گزارش با چند چهره سیاسی و جامعه شناس گفتگو کرده که اونها به تناقض‌های یا پارادوکس‌هایی که در میان ایرانیان وجود داره اشاره کردن، از جمله این عکس رو هم نمادی از چنین پارادوکسی توصیف کردن.
ماهنامه زنان هم تو این شماره رفت سراغ مسائل مربوط به زنان و انتخابات.
بله، ماهنامه زنان در این شماره گزارش مفصلی داره درباره نقش زنان در انتخابات، به ویژه انتخابات مجلس در ایران، و اشاره کرده در گزارشی با تیتر زنان کاندیدای مجلس در لیست احزاب تعداد و رتبه شون چقدر خواهد بود یا چقدر شده، هم مروری تاریخی به نقش زنان در انتخابات مجلس و جایگاهشون در مجلس شورای اسلامی، هم نگاهی داره به کمپین هایی که راه افتاد در آستانه انتخابات برای اینکه سهم بیشتری به زنان اختصاص پیدا بکنه. اما بخش های دیگری هم زنان در این شماره داره، از جمله در بخشی که مربوط است به مسائل اجتماعی گزارشی داره درباره جزیره قشم و از اون به عنوان جزیره عروس ها و کوزه ها و موزه ها یاد کرد.
و تجارت فردا در این شماره چه مطالبی داره؟
تجارت فردا در این شماره در عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به آقای سورنا ستاری که معاون علمی آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هست و ایشون در گفتگوی خودش از موضوع انقلاب چهارم یا انقلاب تکنولوژی در جهان یاد کرده و تاکید کرده که شرکت‌های دانش بنیان موج چهارم انقلاب علمی رو در جهان ایجاد کردن و ایران هم باید هرچی سریع‌تر به این موج بپیوند.
و بپردازیم به ماهنامه آزما که در این شماره روی جلد تصویری داره از ابوالحسن نجفی.
بله، ابوالحسن نجفی زبانشناس و مترجم و البته چهره سرشناس فرهنگی و ادبی ایران چندی پیش درگذشت. ماهنامه آزما به همین مناسبت پرونده‌ای منتشر کرده با یادداشت‌هایی از یونس تراکمه، هوشنگ اعلم، مهسا ملک مرزبان، ندا عابد، مجدی دقیقی و چند چهره فرهنگی دیگر. یک گزارش یا یک بخش هم داره درباره مهاجرت و بحران هویت در عرصه هنر و ادبیات و تاثیر اون بر ادبیات و هنر ایران.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و بخش پایانی این برنامه موسیقی همراه با بردی افشین.
در این آخرین روز اجراها از 31 دوره از جشنواره موسیقی فجر، بیشتر سعی میکنم هنرمندانی رو که امروز به روی صحنه میرن به کمک آثارشون معرفی کنم. برای همین پس از شنیدن یک توضیح مختصر درباره هر هنرمند یا گروه، بلافاصله به آثاری از اونها گوش خواهیم داد. در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران امشب در هر دو نوبت دو اجرای موسیقی پاپ برگزار میشه. در اولین نوبت که از ساعت 6:15 بعد از ظهر آغاز میشه، بابک جهانبخشه که به روی صحنه میره. بعد از اجرای بابک جهانبخش، در دومین نوبت اجراها در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران از ساعت 9 شب، گروه 7 اجراش را آغاز می‌کند. در فرهنگ سرای نیاوران که از دوشنبه این هفته میزبان اجراهای موسیقی محلی و نواحی ایران زمین در جشنواره موسیقی فجر بوده، از ساعت 7 شب گروه راهو به روی صحنه میره. راهو گروهی است که موسیقی مردمان لور رو اجرا میکنه و سرپرست گروه احسان عبدیپور، یک نوازنده شناخته شده لرستانی ساز سرناست. برج میلاد و در سالن همایش ها در هر دو نوبت اجرا این گروه چارتاره که به روی صحنه میره. اجراهای گروه چارتار، یکیشون از ساعت 6:15 بعد از ظهر آغاز میشه و یکیشون از ساعت 9 شب. بلیت های این دو اجرا هفته ها پیش از آغاز جشنواره و در همون روزهای آغازین بلیت فروشی همگی به فروش رسیدند. چارتار گروهی است جوان که در آثارش موسیقی پاپ کلاسیک ایرانی رو با موسیقی الکترونیک پیوند می‌زنه. امروز در تالار رودکی و ساعت 6:15 بعد از ظهر گروه بارتولومی بیتمن به روی صحنه میره. یک گروه دو نفره زهی از اتریش و در ترکیب این گروه ماتیاس بارتولومی نوازنده ساز ویولونسل و کلمنس بیتمن نوازنده سازهای ویولون و ماندولا. بارتولومی و بیتمن موسیقیشون رو یک جور راک پروگرسیو دلچسب و بانشاد توصیف میکنن. تالار وحدت تهران در نوبت اول اجراها که از ساعت 6:15 بعد از ظهر آغاز میشه، دو چهره به روی صحنه میرن. یکی از اونها اردوان کامکار، هنرمند پرآوازه ایرانی که یک نوازنده چیره دست ساز سنتوره. یکی دیگه از چهره‌هایی که در نوبت اول اجراها در تالار وحدت امروز به روی صحنه میره، اکبر خمیسوخانه، هنرمندی از شهر حیدرآباد از پاکستان. اکبر خمیسوخان نوازنده ساز القوزه است. او یک نوازنده چیره دست این سازه. البته پدر او خمیسوخان بزرگ به گواه بسیاری یکی از بزرگترین نوازنده های این ساز بوده که تاریخ به خودش دیده. القوزه سازی است متشکل از دو لوله بادی از دو نی که از شمال غرب شبه قاره هند تا جنوب شرق فلات ایران نواخته میشه و در بین مردمان اهل شبه قاره، مردمان پنجاب، سند، راجستان و مردمان ایرانی چون بلوچ بسیار رایجه. این ساز با نامهای متفاوتی خونده میشه. بلوچها بیشتر اون رو دونلی میخونند. اجرای پایانی رو در تالار وحدت فیض، علی فیض برگزار میکنه که او یکی از قوالهای نامدار اهل پاکستانه. فیض، علی فیض در خانواده‌ای متولد شده که برای نسل‌ها، حداقل برای 7 نسل به هنر قوالی مشغول بودند، نوعی موسیقی عرفانی که در پاکستان و مناطقی در شمال هند رایجه، یک جور موسیقی آیینی صوفیانه. فیض علی فیض قوالیست 54 ساله اهل پنجاب، منطقه‌ای که در کنار منطقه سند، از دو جایی است در پاکستان که هنر قوالی در اون بسیار فراگیره. فیض علی فیض امروز از ساعت 9 شب اجرای خودش رو در تالار وحدت آغاز میکنه.
به پایان برنامه رسیدیم. فردا با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم. تا فردا دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.